متا باب 16 آیه های 21 تا 28 زندگی صلیبی شکل مانند مسیح، مانند شاگردان. شاید در مورد اریک لیدل، یک دونده اسکاتلندی که بسیار هم با استعداد بود و در دوی 400 متر مدال طلای المپیک را کسب کرده شنیده باشید. شهرت او تا حدی به این دلیله که او از دویدن در مسابقه مورد علاقه خودش یعنی 200 متر در روز یک شنبه امتناع کرده. به عنوان یک مبلغ هم در چین شناخته شده. با وجود اینکه او می توانست موفقیت‌های بسیار بیشتری کسب کنه، از ورزش بازنشسته شد، زندگی خود را برای معرفی مسیح در میان مردم چین اختصاص داد. لیدل در زمان جنگ جهانی دوم در چین بود. پس از اینکه ژاپن در سال 1941 به چین حمله کرد، دولت بریتانیا به همه اتباع بریتانیایی خود توصیه کرد که کشور چین را ترک کنند. لیدل تصمیم گرفت که در آنجا بماند. اما همسر باردار و دو فرزندش را به کانادا فرستاد، جایی که امن‌تر بود. اریک در یک اردوگاه اسیران جنگی اسیر بود و در آنجا درگذشت، بدون اینکه همسر، فرزندان و همچنین کوچکترین دخترش را که در کانادا به دنیا آمده بود ببیند. زندگی اریک زندگی فداکارانه بود، زندگی که بر خداوند متمرکز بود، زندگی که بر دیگران متمرکز شد. آرزوهایش، آسایشش، اراده اش، شهرت، ثروتش، همه را بر زمین گذاشت تا مسیح را بلند کند و دیگران متبرک گردند. این همان چیزی است که آیات امروز صبح ما درباره آن صحبت می کنند. شاگردان در معرض مأموریت تکان دهنده مسیحا قرار می گیرند. مأموریت صلیبی شکل و عیسی به صراحت تعلیم می دهد که همه کسانی که از او پیروی می کنند باید این مسیر صلیبی شکل را طی کنند. هفته گذشته دیدیم که پتروس چگونه به سوالی که عیسی پیش رویش گذاشته بود به خوبی پاسخ داد. سوال شگفت انگیز مهمی بود. از مهمترین سوالاتی که شما امروز صبح در اینجا باید پاسخی برای آنها داشته باشید. عیسی پرسید: شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ سرنوشت ابدی یک فرد، سرنوشت ابدی شما با پاسخ به این سوال گره خورده. پاسخ پتروس که توسط خدای پدر به او مکشوف شد این بود: توی مسیح، پسر خدای زنده. و پتروس این را دریافته بود. پتروس پس از شنیدن تعالیم حیرت آور عیسی به عنوان کسی که با اقتدار سخن میگه، جمعیت ها رو شگفت زده میکنه، مخالفانش را ساکت میکنه، روبرو میشه و پس از آن همه اینها رو درک میکنه. پس از شهادت عیسی که بیماران را شفا میده، مردگان را زنده میکنه و شیاطین را بیرون میکنه، بینایی را به نابینایان باز میگرداند، 5000 نفر را به طور معجزه آسایی غذا میده و 4000 یا بیشتر را به طور معجزه آسایی تغذیه میکنه، روی آب راه رفته، پتروس پس از آن دریافت و درک کرد. او دریافت که عیسی مسیحه، عیسی پادشاه موعود خداونده که مدتها در انتظارش بودند. او اکنون اینجاست در جسم خود، همان پسر خدا. بنابراین مطمئنن جهان باید بدونه و هم اکنون ما میدونیم. شاگردان فکر میکردند که باید بیایم و این پیام ها رو منتشر بکنیم و بگیم که عیسی کیه، اما عیسی میگه هنوز نه. آیه 20 بسیار شگفت‌آوره. سپس عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند که او مسیح است. چرا؟ خب همونطور که در آیاتمان خواهیم دید، نزدیکترین شاگرد عیسی مأموریت مسیح را درک نمی‌کنه. اما اونا چه چیز را درک می‌کنند؟ اونها چه کسی بودن او رو درک میکنن و میفهمند، اما دلیلش رو، چراییش رو نمیفهمند. بنابراین همونطور که آلن هفته گذشته اشاره کرد، آیات هفته گذشته و آیات این هفته به عنوان یک لولا در انجیل عمل می کنند. متا در باب 16 روی این که عیسی چه کسی است تمرکز می کنه در ابتدا و هنوز چیزهای بیشتری ما در راه داریم. اکنون در مورد دلیل آمدن او بیشتر خواهیم شنید. مأموریت مسیح چیست؟ آیه 21. در شروع آیه 21 که میگه از آن پس، منظور متا از زمانیه که شاگردان هویت او رو درک کردند. عیسی شروع به آموزش صریح‌تری درباره مأموریت خود کرد. خب بیایید به این آیات نگاه کنیم و از خود عیسی در ذهن خودمون شروع کنیم که مأموریت مسیح چیست. اینکه مسیح باید رنج بکشه، عیسی به وضوح و صراحت در آیه 21 بیان میکنه. از آن پس عیسی شروع به آگاه ساختن کرد، یا بدون شک با استناد به کتب مقدس او به ثابت کردن پرداخت. از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران و کاهنان و علمای دین رنج بسیار ببرد، کشته شود و در روز سوم برخیزد. مأموریت عیسی به عنوان مسیح اینه که رنج بکشه، کشته بشه و دوباره برخیزه. پس مأموریت مسیح مأموریت دردناکیه، یک مأموریت غم‌انگیز، مأموریت تنها و در نهایت مأموریت پیروزمندانه‌ایه. او دوباره بر میخیزه. اکنون دردناکه اما بعداً پر از جلاله. رنج او از قضا غم‌انگیزه. به دست نخبگان مذهبی، بزرگان، رؤسای کاهنان، کاتبان که ذکر شدن در آیه 21، کسانی که باید به دنبال مسیح باشند، کسانی که باید او را بشناسند و مردم را به سوی او هدایت کنند، اونها هستند که باعث میشن عیسی رنج بسیاری را متحمل بشه و سپس کشته بشه. عیسی رنج‌های بسیاری کشیده. او درد خیانت رو میدونه، درد تهمت‌های نادرست فهمیده شدن، رها شدن، درد محرومیت از عدالت، درد بی احترامی. پادشاه پادشاهان، همان کسی که ستاره ها را می ساخت، مشت به صورتش زدند، به او توف انداختند و مسخره اش کردند. این را بدانید، اگر هر یک از ما این مصائب را تجربه کرده بودیم، تا درونمان می سوختیم. آیا دل کسایی که در رسوایی اداره پست به دروغگویی متهم شدند، با خشم به حقی نسوخت؟ چه دردناکتر برای کسی که کاملا درست زندگی کرده بود متهم شد به دروغ گفتن. تا حالا خیانت رو شناختید که چقدر ویرانگره؟ چه دردناک کسی این چنین محبت و مهربانی از خود نشان بده، خیانت و رها شدن نزدیکترین افرادش رو ببینه. وقتی به بسیاری از رنج‌های عیسی فکر می‌کنیم، به رنج جسمانی او هم فکر می‌کنیم و او حتی قبل از اینکه بر روی صلیب بره از نظر جسمی رنج می‌برده. چیزهای وحشتناکی رو متحمل شد، بارها شلاق خورد، اما عذاب و رنج روانی نیز وجود داشت که عیسی متحمل شده بود و دوستان او از قبل می‌دونستند. پس باب 16 آیه 21، او می‌دانست اما او می دانست که باید به اورشلیم برود و رنج‌های زیادی را متحمل شود. او می دانست که پس از رنج‌های بسیار برای رنج‌های بیشتر به صلیب می کوب می شود تا حد مرگ. این رسالت و مأموریت او بود. این راه اوست که اگر بخواهد مطیع اراده پدرش باشد، راهی است که مسیح خدا باید طی کند. آگاهی او از رنج آیندهش که روزی به نزد پدرش دعا می کند و از او می پرسد آیا ممکن است که این رنج از او برداشته شود؟ با این حال دعای او ادامه دارد، نه اراده او بلکه اراده پدرش انجام می شود. ای مسیحیان، مسیح شما، پادشاه شما با آگاهی کامل از آن چه در پیش است انتخاب کرد که به سمت اورشلیم حرکت کند. راه رفتن به سوی رنج و مرگ را برگزید تا تاوان گناهان تو را بپردازد، تا تو را نجات دهد. واکنش شاگردان به مأموریت مسیح چگونه است؟ پتروس به عنوان سخنگوی آنها به ما نشون میده که اونها چه فکری میکردند. به طور خلاصه پتروس با مسیحای رنج کشیده موافق نبود و در واقع شوکه شده بود، وحشت زده بود. او مسیح را به کناری کشید و سرزنشش کرد. بی محابا مسیح را سرزنش کرد. دقیقاً در آیه 22 آمده. پتروس او را کناری برد. سرزنش کنان گفت: دور از تو سرورم، مبادا که همچین چیزی هرگز بر تو واقع شود. من تصور می کنم دو چیز در اثر پتروس می گذشته. اولا که پتروس عیسی را دوست داشته و نمی خواسته که او رنج بکشه یا بمیره. دوما سعی می کرد. شما سعی کنید خودتون رو جای پتروس و شاگردانی که شنیدن که مسیح باید رنج بکشه قرار بدید. فقط به مأموریت عیسی تا به امروز فکر کنید. خدمات او فوق‌العاده قدرتمند و فوق‌العاده موفق بود. چه لذتی بزرگتر از این که شاهد از بین رفتن بیماری‌ها و دردها باشیم. چه شگفت انگیزتر از این که بشنویم او با اقتدار تعلیم می دهد. عیسی روی آب راه می رود. باد و امواج از صدای او اطاعت می کنند. او دختر مرده ای را زنده کرد و به زندگی بازگرداند. به اورشلیم وقتی در ذهنشان وقتی عیسی به اورشلیم برود، رومی ها شکست می خورند. آنها با نمایش اقتدار و قدرت عظیم مسیح خدا از اسرائیل بیرون رانده خواهند شد. نه، چنین نیست. راهی که مسیح طی خواهد کرد مسیری به شکل صلیب است. بیایید این فکر را برای پتروس و شاگردان درک کنیم. اما می‌بینیم که بیان کردن این فکر برای او و شاگردان دشوار است. هیچ کس در اسرائیل نفهمید که کتاب مقدس چه می‌گوید و آن را درک نکرد. نکرد که می‌گوید مسیح باید رنج بکشد. هیچ کس اشعیا 53 سرود خادم رنج کشیده را در مورد مسیح به کار نبرده. اراده پدر اینه که بنده و خادم خود را در هم بشکنه. مسیح این اراده خداونده. راه خدا در حکمت شگفت انگیز خدا و اینگونه مردم خود را نجات می دهند. پتروس عیسی را سرزنش می کنه و می گه مبادا هرگز چنین چیزی بر تو واقع شود. اما پاسخ عیسی، به آیه 23 نگاه کنید. عیسی روی برگردانیده به او گفت، در اینجا منظور به پتروسه، دور شو از من ای شیطان. آیا تا به حال سرزنشی تندتر از لبان عیسی شنیده شده و این بلا فاصله پس از شناختی است که پتروس از عیسی دریافت کرد، پس از اینکه او را مسیح نامیده؟ عیسی ادامه میده، تو مانع راه من هستی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. پتروس پادشاهی عیسی را میخواهد اما صلیب او را نه. او پیروزی را میخواهد اما نه رنج او را. او فتح میخواهد بدون درد، پیروزی بدون شرم. و عیسی میگوید اینا با راه‌های خدا مخالفه و یک تفکر شیطانیه. ای مسیحیان مراقب باشید. ما در راحتی آسایش و سرگرمی غوطه بریم. ما عاشق راهی هستیم که کمترین سختی در آن باشد، کمترین مقاومت. اما راه خدا اراده او، حکمت او اغلب راهی دردناک است، راهی پر از رنج. این برای مسیحش بود و ما به زودی خواهیم دید که برای ما نیز هست. امروز صبح نباید توهم داشته باشیم که در مرکز مسیحیت شخص عیسی و کار او قرار داره. با شخص یا کار رو از او حذف کنید. و اینکه اگر شما این را حذف کنید، مسیحی نیستید. در واقع نباید این توهم رو داشته باشید. ما نباید امروز صبح در این تصور باشیم که در مرکز مسیحیت شخص عیسی و کار او قرار داره. اگه شخص یا کار رو حذف کنیم، مسیحیت نداریم. نه، این گونه نیست. جی سی رایل میگه در مورد مسائل مربوط به حکومت کلیسا، شکل عبادت و افراد ممکنه همه با ما متفاوت باشند، در این حال در امنیت هم به بهشت برسند. در مورد مرگ کفاره مسیح به عنوان راه صلح، حقیقت تنها یکی است. اگر در اینجا اشتباه کنیم، برای همیشه تباه شده ایم. اشتباه در بسیاری از نکات تنها یک مانند یک بیماری پوستیه، اما اشتباه در مورد مرگ مسیح میتونه شبیه یک بیماری قلبی باشه. در اینجا اجازه بدید موضع خود را اتخاذ کنیم. اجازه ندید هیچ کس و هیچ چیز ما را از این زمین حرکت بده. مجموع تمام امیدهای ما باید این باشه که مسیح برای ما مرده. ما هیچ امیدی از او محکمتر نداریم. برای یک مسیحی یا یک کلیسا که کار قربانی عیسی رو انکار بکنه، رنج و مرگ او به عنوان کفاره گناهان نشانه مطمئنی از نفوذ شیطانه. شیطانیست نه خدایی. مسیح آمده به سوی اورشلیم می رود. او به آنجا می رود تا رنجها را تحمل کند، تا کشته شود، به طوری که عصیان و گناه ما که سزاوار غضب خداونده پرداخت میشه و ما از بخشش گناهانمان لذت خواهیم برد، تا او بتواند مرگ را به نمایندگی از ما شکست بدهد و در روز سوم پیروزمندانه قیام کند. رستاخیز و قیام او نیز بخشی از مأموریت او به عنوان مسیح. اول رنج، بعد جلال و شکوهش. پیروی از عیسی در مسیر صلیبی شکل. خب، ما مأموریت عیسی رو بررسی کردیم. حالا باید ببینیم که مثل عیسی، مثل شاگردانش هستیم. یعنی مسیر صلیبی شکل تنها برای مسیح نیست. این مسیر منحصر به فرد او هست. اما او تنها، یعنی که او تنها کسی است که رنج کشید تا کفاره گناهان رو بده. اما کسانی هم که میخوان از او پیروی بکنن، باید در مسیر زندگی صلیبی شکل قرار بگیرن و حرکت کنند. مسیری که با رنج مشخص شده. بعد از اینکه عیسی پتروس را سرزنش کرد، چهار کار انجام داد. اول اینکه بهای پیروی از او را تعیین کرد. پارادوکسی را مطرح کرد. شاگردان را به انجام محاسبات فراخواند و عیسی را مشوقی برای مسیر سخت پیش روی ما ارائه داد و نشانمان داد. بیایید به هر یک از این موارد نگاهی بکنیم. مورد اول، عیسی هزینه پیروی از خود را تعیین می‌کند. به آیه 24 نگاه کنید. آیه 24 از روی کتاب. سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. پیروی از عیسی مستلزم انکار نفس خودمانه. منظور او اینه که گناه و ما تمایل طبیعی به تعالی و خدمت به خود داریم. به جای اینکه تابع خدا باشیم، دوست داریم پادشاه یا ملکه باشیم. زندگیمان حول ارادهمان، راه‌هایمان، خواسته‌هایمان و ترجیحاتمان بچرخد. من فکر می کنم اول یوحنا باب 2 آیات 15 و 16 در اینجا مفید واقع میشه که بخوایم بهش بپردازیم. اول یوحنا میگه دنیا و آن چه در آن است را دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در او نیست، زیرا هر آنچه در دنیا یعنی هوای نفس، هوس‌های چشم، غرور مال و مقام نه از پدر بلکه از دنیاست. در طبیعت فروپاشیده ما دارای میل‌هایی هستیم، مثل میل‌های جسمانی، میل‌های حسی که اشاره دارند که خارج از اراده خداوندند، و میل‌های چشمی به آرزوهایی که برای چیزهای مادی اشاره دارند. خود بزرگ بینی یعنی به دنبال تمجید خود از طرف دیگران هستیم. در طبیعت فروپاشیده ما آرزوی ثروت، قدرت، آسایش، رابطه جنسی، شناخت و عبادت رو داریم. عیسی میگه برای پیروی از او باید خود را انکار کرد. به جای تمرکز بر خود باید بر خدا و دیگران متمرکز شویم. او میگوید ما باید صلیب خود را برداریم و اگر زیر حکم صلیب در دوران حکومت رومیان به مصلوب شدن محکوم شده بودید، از شما خواسته می شد صلیب یا حداقل تیر صلیب را خود به محل اعدام ببرید. با تمسخر در شهر قدم زنید، پیاده روی از روی شرم. ما باید صلیب خود را برداریم، با صلیب همراه شویم، با عیسی همراه شویم، شرم و خجالت و رسوایی را تحمل کنیم. پیروی از عیسی هزینه دارد. انکار خودمان. شما دیگر پادشاه یا ملکه زندگی خود نخواهید بود. شما دیگر برای خود زندگی نمی کنید. دیگر نمی توانید به اصول فرهنگی خودت باشی یا وفادار به خودت باشی و به خودت گوش دهی. کارل ترومن دنیای امروز را در این کلمات خلاصه کرده: صعود پیروزی خود مدرن. امروز هویت با درون و احساسات و خواسته ها گره خورده، جایی که هویت و خواسته و اراده فرد بر هر چیز دیگری غلبه دارد. اما پیروی از مسیح به معنای انکار خود است و این زندگی است که گاهی اوقات شما را به شرمساری و استهزا می کشد، زیرا شما نام مسیح را می برید. اگر امروز صبح اینجا هستید و در حال کاوش در مسیحیت، لطفاً بدانید که پیروی از عیسی هزینه زیادی داره. با معیارهای جهانی اگر مسیحی شوید، ممکن است زندگی شما بدتر شود. ممکن است فقیرتر باشید، محبوبیت کمتری داشته باشید و ممکن است کمتر در راحتی باشید. در آیه 25 آمده: زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، اما هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را باز خواهد یافت. شاید پس از شنیدن درباره هزینه پیروی از عیسی و اینکه زندگی شما ممکنه با پیروی از او بدتر بشه، به خودتون بگید نه ممنون، متشکرم، من از این زندگی رو دارم خوشحالم، همه چیز در حال حاضر برای من خوبه، خوب داره پیش میره. اما عیسی هشدار میده که چنین گفتنی است برابر با تلاش برای نجات زندگی دنیایی من، که در نهایت به از دست دادن از اون زندگی دنیایی منجر میشه. او به طور ساده و سری منظورش رو به ما میرسونه و اینه که شما به مجازات جاودانه در جهنم بدون حضور خداوند محکوم خواهید شد. این از دست دادن زندگی جاودانه است. اگر به زندگیتون نگاهی بیاندازید، خواهید دید که یک زندگی از دست رفته دارید. تنها زندگی ارزشمند است که برای مسیح زندگی شود. اگر خودتان را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و عیسی را دنبال کنید، زندگی خود را خواهید یافت. بسیاری از مردم به دنبال معنای واقعی زندگی هستند و زندگی برای مسیح ارزش مردن را دارد. یک قطعه قدیمی به نام سیتی استاد این حقیقت رو به خوبی به تصویر می کشه. فقط زندگی است که به زودی از بین خواهد رفت. آنچه برای مسیح انجام شده ماندگار خواهد شد. فقط زندگی است که چند سال کوتاه هر کدام را با امیدها ترسهایش باید هر کدام را با روزهایش به پایان برسانم، زندگی برای خود یا به اراده او. زندگی فقط یک زندگی به زودی از بین خواهد رفت، فقط آنچه برای مسیح انجام شده ماندگار خواهد ماند. عیسی هزینه و تناقض را بیان کرده. اکنون عیسی از ما می‌خواهد که کمی محاسبات را انجام دهیم. آیه 26، انسان را چه سود که تمام دنیا را ببرد اما جان خود را ببازد؟ جان شما چقدر ارزشمند است؟ این محاسبات را انجام داده اید؟ اگر قرار بود ترفیعی به دست بیارید اما به قیمت جانتون تمام بشه، آیا اون ارزشش را داشت؟ اگر قرار بود قدرت و بازیابی و اقتدار رو بر دیگران به دست بیارید اما به قیمت جانتون تمام بشه، آیا ارزشش رو داره؟ بایستید و فکر کنید. اگر زن یا مرد، اون زن یا اون مرد رو به دست بیارم، اگر میتونستم خواسته های نفسانیم رو با اونها برآورده کنم اما اون به قیمت جانم تمام بشه، آیا ارزشش رو داره؟ اگر یک روز یک شنبه رو کار کنم، پول زیادی هم که مورد نیازمه دریافت میکنم، اما خدا را با مقدسینش اطاعت نکنم، آیا ارزشش رو داره؟ آیا تا به انتها پایدار خواهم بود؟ آیا جانم را از دست خواهم داد؟ عیسی از ما میخواد این محاسبات رو انجام بدیم. عیسی هزینه پیروی از خودش رو شرح داده. سپس یک بیانیه متناقض رو هم ارائه کرده. از ما خواسته تا کمی محاسبات انجام بدیم. اکنون با تشویق کسانی که تصمیم گرفتن او رو دنبال کنن پایان میده. کسانی که به این نتیجه رسیدن که او ارزش مرگ رو داره، که او ارزش این رو داره که به خاطرش او را خود را انکار کنیم. او ارزش برداشتن صلیب را داره، زیرا تشویق او در آیه 27 آمده. زیرا پسر انسان با فرشتگان خود در جلال پدر خود خواهد آمد و آنگاه به هر کسی بر اساس آنچه انجام داده پاداش خواهد داد. برای مسیحیان انکار در حال حاضر، حمل صلیب در حال حاضر، انکار خود در حال حاضر و پاداش بعدن است. عجب تشویقی است و دلگرم کننده است برای زندگی اکنون خودمان. عجب دلگرم کننده است برای سخاوتمند بودن با پولمان. استفاده از آن نه برای خود، بلکه برای پادشاهی خداوند، برای کلیسای محلی، برای خدمات مبتنی بر کلام، برای مأموریت انجیل و برای دیگران. چه دلگرم کننده است برای خدمت به دیگران. چه تشویق کننده و دلگرم کننده است خدمت در کلیسای محلی از طریق اون با وقف و هدایای خود. چه دلگرم کننده است سرمایه گذاری در زندگی همسایه من یا به اشتراک گذاشتن انجیل با آنها. بدانید ای مسیحیان که در اقتصاد خدا بی‌عدالتی وجود نداره. خداوند در زندگی بعدی به شما پاداش میده برای هر کار فداکارانه‌ای که برای او و پادشاهی او در این زندگی انجام داده اید. به سخنان عیسی در انجیل متی که بعداً گوش خواهیم داد میرسیم. و هر که به خاطر نام من خانه یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادر یا فرزند یا املاک خود را ترک کرده باشد 100 برابر خواهد یافت و حیات جاودانه به دست خواهد آورد. اینها سخنان عیسی در انجیل متی است که ما بعداً به آنها خواهیم رسید. هر سرمایه گذاری در این دنیا زنگ میزنه، دزدیده میشه، کرم ها ممکنه بخورن. هر سرمایه گذاری در دنیای آینده سودهای بیشماری به همراه داره. برای این زندگی نکنید، برای آینده زندگی کنید. ما مپس رو باید در اینجا تمام بکنیم. فقط گذرا به این اشاره کنم که در مورد آیه 28 تردیدی وجود داره. این نمیتونه به این معنی باشه، زیرا شاگردان به واقع مردند پیش از آن که مسیح با فرشتگان خود در جلال خود بیاید. نکته اصلی متن اینه، مسیر مسیح یک مسیر متقاطع و صلیبی شکله. کسانی که از او پیروی میکنند نیز باید این مسیر متقاطع و صلیبی شکل رو طی کنند. برای بستن مبحث امروز و در واقع در خاتمه دوباره به اریک لیدل میپردازیم. خانمی به نام مارگارت که در اردوگاه اسارت همراه اریک بود و از آنجا جان سالم به در برده بود، یادآور شده که علاوه بر برگزاری مطالعه کتاب مقدس در روز یک شنبه، او اغلب بچه‌های اردوگاه رو در هنگام بازی بسکتبال و راندز یا هاکی داوری می‌کرده. البته که او در ابتدا از داوری در روز یکشنبه امتناع می‌کرده، اما بعداً تصمیم می‌گیره که به عنوان داور در روز یکشنبه حضور داشته باشه، چون متوجه میشه که بچه‌ها مرتب با هم دعوا می‌کنند. و این بخش نسبتاً کوچیک در طرح بزرگ زندگی او برای مارگارت نمادی از زندگی او بوده. لیدل به جای اینکه یکشنبه که میتونسته در واقع برای خودش مدال طلا رو برای خودش قربانی بکنه، به نام فیض برای دیگران خم شده. وقتی دختری که اریک هرگز ندیده بزرگ شد، با این موضوع دست و پنجه نرم می کرد که چرا پدرش هرگز به خاطر خانوادش چین رو ترک نکرد. اما با گذشت زمان همان دختر با تعدادی از 500 کودک و بسیاری از زندانیان دیگری که زندگی مسیحی مانند اریک بر اونها تأثیر گذاشته بود، در واقع او به خودش اومد و به قول خودش تصویر بزرگ خدا رو دید. همانطور که لیدل به دنبال انکار خود بود، صلیب خود را برمی‌داشت و از منجی خود پیروی می‌کرد. به دنبال پیروی و پرورش زندگی صلیبی شکل باشید. بیایید دعا کنیم. مأموریت مسیح در مرگ و دوباره برمیخیزد. آیا ما اعلام میکنیم و آیا ما او را دنبال میکنیم؟ خود را انکار کن، صلیب خود را بردار، عیسی را دنبال کنید. آمین.